درس خارج فقه روز چهارشنبه 23/7/76.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل الطاهرین. الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. قد می شود که دنباله روایت دارد که حضرت خطاب به ابن مسعود می فرماید یا ابن مسعود لا تقربن الحرام من المال و النساء. هیچگاه نزدیک حرام نشو، چه از نظر مال باشی، مال حرام رو نزدیک نشوید، و از چه نظر نسوان و زنها و این عملهایی که نامحرمه ها انجام میدن، از نظر رؤیت نامحرمه یا خدای نخواسته ارتباط نامشروع و امثال زادی. حضرت میفرماید که این کارا رو نکن. چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی در قرآنش چنین فرموده: فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. خدا می فرماید هر کسی که دارای این صفت درش باشه که خاف مقام ربه، از عظمت خدا بترسد، نزدیک حریم الهی نشود، خدا به او دو تا بهش میده. این جنتان شاید کنایه از این که احتمالش عرض میکنم والله العالم بازم، شاید خدا که انهو میخواد برسونه من دو برابر به او جزا میدم، و الا از نظر بهش خداوند طبقات متعددی داره، خیلی به بنده هاش مرحمت میکنه. شاید ولی من خاف مقام ربی جنتان کنایه از ضعف و مضاعف بودن اجر باشه. یعنی خدا می فرماید من دو برابر میدم. البته خب عنایت بشه باشی، این نقطه خیلی مهمه، خوف از مقام، این خیلی مهمه، این فرع معرفته. غیر مسئله این است که آقا چرا کار حرام نمی کنی؟ میگه از آتش جهنم می ترسن، مثلا ترس از آتش دارن، ترس از عذاب دارن. و یا اینکه بهش بگم تو چرا نزدیک مال حرام نمیری؟ میگه من از مقام خدا میترسم، از عظمت الهی میترسم. این ممکنه خوف از این جهت باشه، ممکنه خوف از مقام خوف به معنایی نباشه که میترسم مقام خدا من رو عذاب کنه، نه، این سازگار داره حتی به اون مقامی که مولا امیرالمومنین علیه السلام داشتن. یعنی که انهو عظمت خدا چنینی که شایستگی نداره که من بخوام حرف خدا رو نشنوم. این خیلی مهمه بگیم که خوف در اینجا نه خوف از عذاب باشی. اما کل حال این عبارت همه قسمو میگیره، که انسان نزدیک حرام نره، نزدیک مال حرام نره، زن حرام نره، از باب احترام به خدای مطلب بکنه. نقطه مقابلش حضرت می فرماید از اون طرف ولا تؤثرن دنیا علی الاخره. ابن مسعود هیچ وقت دنیا رو بر آخرت جلو ننداز. ولا تؤثرن دنیا علی الاخره باللذات و شهوات. به اینکه دنبال لذایز دنیا بری، دنبال شهوت ها بری، این چی کارا رو نکن. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ. خدا در قرآنش فرموده فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. هر کسی که طغیان بکنه، و دنیا رو بر آخرت جلو بندازه، فإن من تغا فاما من تغا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. یعنی الدنیا الملعونه والملعون ما فیها الا ما کان لله. دنیا رو جلو انداختن کدامه؟ کسی که دنیا رو جلو بندازی. چه دنیاییه؟ آن فرماید دنیایی که هم خودش ملعون است و هم چی در دنیا هست ملعونه، مورد نفرت حضرت پروردگار، مگر اونی که برای خدا باشه. اگه برای خدا باشد ارزش داره. اگه کاری رسان بکنه که خدا از آدم راضی باشد ارزش داره. به الله بلاوردی آدم وقتی که حالت و کار بزرگان را آدم میفهمه که برای رضای خدا کارهایی میکردن، از خودشان دنیا رو به دور میکردن، آدم تعجب میکنه. بی خودم نبوده که خداوند به اونها اونجور مقام داده. خداوند کارش رو عدل آقا، اینو بدانید، خدا همه کارش رو حکمت و عدالته. اگر کسی یه چیزی مقامی خدا میده، بدانید که در عوض یه خدماتی داشته. حتی اونایی که از مدر ما کافرن، حتی کافر خدا نگه که عوض اشتاده برای خاطر یه کاری کرده، خدا نداشته که حقش از بین بره. تا چه برسد به اولیاء الله، بنده های خوب خدا، که دیگه اونها که محبوب خدا هستن، خدا هرچی به اونا بده جاره. اینا یه حساب هایی بوده، یه عظمت ها و مقام هایی بوده که خدا به این مقام بینا رسانده بود. خدا رحمت کنه مرحوم آقای موحد رو، یکی از بزرگان بود. مرحوم آقای موحدی من زیارتشون کرده بودم، خدمتشون رسیده بودم، و ایشون در بیت مرحوم آقای الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه بودن. ایشون این مرد وزین، سنگین، موقت، شخصیت عالی. این قصه رو ایشون نقل میکرد از مرحوم آقای بروجردی. میفرمودن مرحوم آقای بروجردی مبتلا به پادردی شده بودند، پاشون درد میکرد، مدت ها بود که ناراحت بودند. بعد تصمیم گرفته شد که برای پادرد آقا رو به آبگرم محلات ببرید، آقا رو ببرید در محلات برای آبگرم. ایشون میفرمود ما در خدمت مرحوم آقای بروجردی بودم. قضیه رو ایشون نقل میکنه، میگه من در خدمت آقای بروجردی بودم که با هم رفتیم محله. ببینید عمل و گوش میدا وای، به نظر آدم چیز مهمی نیست ولی خیلی مهمه. میگه وقتی که خواستیم رفتیم بریم محلات، خب شخصیت آقای بروجردی آدم کوچکی نبود، شخصیت جهانی بود، بزرگوار بود. اینا محلات خبردار شدن که آقای بروجردی میخوان بیان برای آب گرم، چون میخواد تشریف بیارن برای آبگرم. ایشون وقتی با حرکت داریم رفتیم برای محلات، مردم محلات خبردار شدن، آمدن برای دیدن آقا. اینها از این جهتش مستحقین و فقرای محلات وقتی مطلع شدن که آقا بروجردی آمدن، آمدن به عنوان عرض حاجت چیزی رو میگیرن. آقا به محضی که گفت وارد محلات، فقط اینجا بخرید شما، یه دو ستا گوسفند بخریم. تعجب کردیم، گوسفند برای چی بخریم؟ نه بود گوسفند دو ستایی بخریم بیاد شدیم. ما فرستاد رفتیم گوسفند گرفتیم بر آقا بود، فرمودیم گوسفندها رو ذبحش کنیم، کشتن گوسفندها رو همه رو. بعد فرمودن که این گوسفندها رو ذبح کنید و به تمام فقرایی که در اینجا هستن گوشت این گوسفندها رو بدید. گفتون باش، ما گوسفندار همه رو کشتیم و ردیف کردیم، گوشتار رو دادیم به فقرا و تقسیم کردیم، یه مختصر گوشتی را هم از این چند تا گوسفندی که کشته بودیم یه مختصر گوشتی را هم گذاشتیم که برای نهار از این گوشتا استفاده میشه که ما بگیریم ما هم بخوریم. آوردیم مقدار گوشت رو گرفتیم، یه چند سیخ کباب درست کردیم و آوردیم سر سفره. آقای بروجردی هم نشسته بودن، ما هم نشستیم و سیر کبابا رو آوردیم و در غذا خوردن. خب حالا ما ادای احترام میکنیم به اینکه اول خب باید آقای بروجردی شروع کنه در میشجون کردن تا ما استفاده کنیم. ما دیگه آقای بروجردی توجهش بیشتر به همین نان و ماست است و داره نان و ماست میخورد و خیار و اینها و ما هرچی منتظر نشستیم نه آقا دست به کباب نمیبره ایش. آخرش که من یه خورده آقای موحد فرمود من یه مقدار پروگری کردم چون در خدمتش بودم و رو داشتم بعد آیت الله عرض کردم آقا بفرمایید کباب میل کنید من برای که دفع توهم از آقا بکنم به حضرت آیت الله عرض کردم که ما این گوشتا رو که همه رو دادیم به فقرا همه رو تقسیم کردیم اگرم بنا بود یه سهمی هم برای ماها باشه همون مقدار ما بیشتر رو نداشتیم چیزی نیست شما برید بفرمایید اینا استفاده کنید آقا فرمودن که مگر میشه چیزی که ما برای فقرا گرفتم و بوی کبابش به مشام فقرای محل داده من بگیرم بخورم من نمیخورم گفت آقا که میل نکردن ما هم دیگه حقیقت رو نشد بخوریم گفت ما هم نخوردیم تمام اون سیخ کبابا رو همه رو دادیم به فقرا خب حالا آدم نگاه میکنی خب چیز مهم نیست نه ببینید منظور از نظر عمله بله به قول ما یه سیخ کباب دو تا بحث کباب خوردن نخوردن منظور چقدر اینها عنایت روی مسائل داشتن که در این که مثلا به عنوانی که رهبر جامعه بودن مرجع مردم بودن عنایتی به مرجعیت مردمی داشتن تا این اندازه مثلا مراعات بکنن که مثلا این چیزی که برای فقرا گرفته شده دیگه آقا نه دیگه این بده همه بالا فقرا باشه ببینید حساب این خدا رحمت کن من آیت الله خونساری رو من رفتم خدمتشون درباره این گوسفندهای کفاره میاریم میکشیم و اینها این آیانی که از حاجی ها برمیگردن مکه برمیگردن کفاره میدن من رفتم محضرشون گفتم این گوسفندها رو که میارن میکشن تو خونه هاشون میارن گاهی تخصیل کردن نه من دارم مال روز عید قربان نه تخصیل دارن میان تو خونه هاشون بهشون عرض کردم رسم اینی که گاگای گوسفندها رو میکشن و اون آقایی که کشنده گوسفند هست اون زابه پوست گوسفند رو میگیره مثلا یا فرق پاش رو میگیره دست پا و کلپاچش میگیره به نظر مبارک طور این آه فرمون نه این کار نکنی خدا رحمت شد این کار نکنی مثلا چطور فرمون که اونا رو پول بهشون بدید اونا رو پول بدید اونا رو پول بدید و آقا فرمودن چون همش مال خداست دیگه این مال فقراست مال بیچارگانی دیگه شما خودتون از این استفاده نکنید یعنی به عنوان حق العمل ندید اون آقایی که میخواد زیر بکنید ببینید یعنی چیزی که به خدا دادید دیگه همه رو بدید برای خدا دیگه از کنار حالا معذرت ما بعد یا میرن نگاه میکنم گوسفند میگم میخواد دل جگرش بابا دیگه ما الان جگرش رو بخوریم دیگه ببینید اینها کاشف عظیمی که اون کاری که باید بکنیم نمیخوایم بکنیم خلافه آقایی فرمود چون آدم گاهی نگاه میکنی در برنامه بزرگان کارهای انسان میبینه که اون ظرافت کاری کار مهمه بلا مسئله دیگه نیست مرحوم آقا رضا خدا رحمتش کنه که ما همون داره استفاده از کتابش میکنیم اصباح الفقیه ایشون یک مرجع شد رسید به مرجعیت بعد از رسیدن به مرجعیت بعد از میرزای بزرگ ایشون آمدن سامرا رو مرکز مرجعیتشون قرار دادن چون میرزا هم در سامرا بودن که بعد فوت کردن ایشون تعمد داشت گفت سامرا رو بذارم پایگاه شیعه بشه چون بیشتر اونجا همه سنی هست مرحوم حاج آقا رضا خدا رحمت کرده در اونجا بود خب سامرا اینقدر شیعه نداره اینقدر برخورد نداره اول مرجعیت ایشون هم بود در فشار و اسرت بود بر ماجارزا دل بالا آورد قصد بالا آورد این مرد بزرگوار جلیل قصد قصد بالا آورد قصد بالا آورد یکی از این افراد حالا از ایران بوده از عراق بوده نمیدونم کجایی بود این مرد میره خدمت آیت الله خدمت ماجارزا و مقدار پولم میبره میبره محضر ایشون میفرماید که من میخوام مقلد شما بشم تقلید از شما بکنم و این پولم مال شما اینا شما بردارید های حاج آقا رضا خدا رحمت کردیم میفرماید میخوای تقلید از من بکنی بفرما میخوای تقلید کنی بفرما حرفی نیست مقلد من بشم اما این پول رو بخوایی به من بدی من نمیگیرم، این پول رو نمیگیرم. تعجب کردم این چطور شد؟ حالا مقلد شد پول رو باید بگیرن چطور شد؟ خب تا اونجا نشسته بود اون بنده خدا رو فقا دربری های آقا که تو بیت آقا بودن چیزی نگفتن، حرف نزدن. وقتی که این بنده خدا دیگه آمد بلند شد رفت، پوله رو ورداش برد، آقا قبول نکرد پولو. وقتی برد پول رفت اینا سوال کردن که آیا جاوز معذرت ما این کار شما به ما تعجب انگیز بود، چرا همچی کردی پول چرا نکرد؟ گفتن شاید آقایی چیزی در ذهن مبارکش هست که پول نگرفتی. ایشون فرمود از بله من پول نگرفتم. گفت برای چی؟ چرا پول نگیری؟ گفت که پول علتش اینه، دین من رو خدا انشاءالله میده، من قصه ندارم، خدا خودش دین ادا میکنه، فرج نزدیک میشه پیش میاد. ولی من دیدم تازه امروز یا دیروز، به این تعبیر من تازه امروز یا دیروز پسرم رو فرستادم بره کار بکنه پول بر من بیاره، که از اون طریق دیدم الان این پول رو بگیرم پسرم بفهمه همچی پولی گیرم آمده و اینا دیگه ممکنه سر کار نره و من بخوام این پول وجوهات استفاده کنم سخت نمی نمیخوام بذار اون بنده خدا کارش محکم بشه. بعد خب چه حساب بود چه اندازه مثلا این بزرگوار کجای کار رو رعایت میکرد؟ ملاحظه بفرمایید چی میگن. بخوام یه گای عمل چیزی کوچیکی یا ولی نیت او رو بزرگش میکنه. انما الاعمال و بالنیات که این همه ائمه فرمودن و کل امره ما آقایون اینه. گاهی عمل تو چیزی میست از منده دارم یه اینجا میگه من دارم میرم درس، ببینید گوش کنم میخوام مثال برسم، من دارم درس میرم. خیلی حالا که دارم درس میره ترس میگه مقدار زودتر حرکت میکنه. مثالا ده دقیقه یه ربع نیم ساعتی خود زودتر میگه چرا یه دود را افتادی؟ میگه میخوام برم سر درس، میخوام یواش یواش قدم ها رو کوچک میگیرم بیشتر در خونه خدا حساب بشه. این بیشتر بدیشن میاد درس، اونم میاد، منم میاد، خیلی قوت میخوام خودم رو مثال بذارم، منم داره میاد، اونم داره میاد. اما وقتی که پرونده عمل بیاسه میرون خدا به اون چقدر عجر داده قدم کوچکش هم حساب شده، در حالی که این راه باید بیاد دیگه. آدم یا تون بیاد یا یواش بیاد فرق نمی کنه، راه باید بیاد. اما اون نیتی که مسئله اعتقاد، اعتقاد خیلی کار صورت میده. آیون عزیز اینی که حضرت می فرماید متوجه باشید اعمالتون رو برای خاطر خدا انجام بدید. چرا؟ برای که عمل خانه ها آقا جون سر می زنه از من شما، یا ما فاعلیم یا تارک، تارک نداریم یه سومی نداریم ما، یا فاعلیم یا تارک. حالا که قرار این عمل ها سر بزنه، اینقدر ائمه ما رو دوست داشتن، اینقدر دوست داشتن، فرمود حالا که تو بناست این کار بکنی، خانقا باید غذا بخوری، نباید بخوری این چرا، نباید بخوابی این چرا، نباید لباس بپوشی چرا، پس بیا این رو برای خدا بکن. چرا؟ بذار الان همینش هم موز بگیری، بذار همین هم خدا بین عجب این بده این حرف های ائمه ما، ولی برای ما چقدر ما رو دوست داشتن. همین کاری هم که میخوایی بکنی یا نیت کن خدایا من برای رضای تو میکنم. حضرت میفرماید ول اکل و لل قوه و لل اطاعه لال شهوت. وقتی میشه سر غذا میخوری یا بگو خدایا من این میخورم برای خاطر این جون بگیرم عبادت اطاعت، نه ای که بخورم جون داشته باشم، قوه داشته باشم، شهوت داشته باشم. چیشی آقا مگه تو علیاذ بالله دور از جناب شما مگه حیوانی؟ خدا تو رو حیوان میخواست خلق کنه و این همه حیوانات هست دیگه، کم نبود که. ما رو آدم آفرید. چرا آدم آفرید؟ خدا میگه برای خودم تو رو آفریدم، تو رو برای خودم. ای خاک تو سر من، من چه لیاقت داره برای خدا باشم؟ ای خاک بر سر من. خدا میگه من تو رو برای خودم درست کردم، چقدر بهت ارزش داره میده به حابه میده؟ میگه من تو رو برای خودم درست کردم، ولی حیوان که فراوانه که. پس آقایون عزیز تقاضای من اینه، بیاید از امروز یه مقداری تصمیم بگیریم کارامون رو برای خدا بکنیم. هر کاری میخوایی بکنیم برای خدا باشه، یه صف خدا رو بدیم تو کار، اون وقت شما رو به خدا بینید بعدن سر گرسنه زمین میذارید ابدا. آیا چه کنم چه کنم میافتید؟ من قبول ندارم، من باورم نمیاد. به حق خود ائمه قسم اگر ما برای خدا کار بکنیم امکان نداره خدا ما رو مبتلا کنه، چون خودش ضامن این کار ماست، نمیذاره ما. اما به شرط ها و امیدون کوتاهی کردیم چوبش خود ما بود. وقتی ما پول ما رو به دست آقای فلان مرجع بینیم، به دست من، به کسی جسارت به کسی نشیم، وقتی من دنیا رو در دست آقای علوی ببینم بگم علوی بده من دارم، اون آقا بده من. اون دست برم فلان جای قبیله، اون دست برم اون آقا میده، اون دست یعنی چی؟ زشت نیست برای طلبه و خاطر پول باید دست بمیشه؟ چقدر قباحت داره، چقدر ارزش ها پایین آمده، چرا معنویت ها رفته؟ از این حرف ها نبود، این حرف ها چیه؟ راست میگی حسرت زندگی هست، نمیخوام بگم، اما تصور این بکنی که انسان عمر شریف نیجا داری میره داره زحمت میگیشه که چی؟ با صد رحمت به اون طلبه هایی که بنده خدا داره میرن کار میکنن، بنده خدا این برور میرن، بنده خدا کسب مقصر از کار بیچارا به دست میارن، باز اینو میگم خدا یا پرورده. اما بخوادم این درس وقتی شده از صبح تا غروب 4 تا 5 تا 6 تا 10 از این دست این دست از این دست که چی؟ آقا دو تومن میده، آقا دو تومن میده، آقا یک تومن. یکی از شخصیت ها حضور من گفت بیا طلبه ده دست من بیا، آقا خدا بوده بوده آقا این 1000 تومن بگیر خدا حافظ دیگه هم دست من نیا. بعد این زشته چه حرکتی؟ خدا رو شاهد میگیرم من چند بار تصمیم گیرم قسمتون میکنم باور کنید به قرآن مجید چند بار تصمیم گرفتن همین یه چیز جزئی شندلقات داره به شاگردا میدن دیگه ندارم، خدا گواهی قسم. باز دیدم استخاره گرفتم، خدا گفت نه شما حال این رشته رو قطعش نکن بذار باش. گفتم برای که همینم تو حوزه تصور نشه خوب نشه که برای یه چیز ناقابل که 4 تا طلبه اگه 10 آدم میاد ماجد و شما حوزه درست میدادیم بیزمان آقا گروجزی شاید 700 تا 800 تا 1000 تا کمتر بیشتر مسجد اعظم دست میدیم، این همه شاهد میامد پای دست میشه هیچ عبدا سر سوزن طلبه میگه بریم فرون آقا بریم فرون پولی میده یعنی من نگاه کردم دست درس اون آخر که میشه حالا سلام نمیشه بعد یا معذرت میخوام 2 روز مانده با آخر ما حالا سرسورت مبارکشو پیدا میشه همچین ماه گذشت پوله رو گرفت خدا حافظ شد. بابا پس خدا چی؟ حساب چی؟ کتاب چی؟ این درسته؟ ببینید من به مناسبت این خدا خواست میگه این که میگه لا تقربن الحرام من المال بگه حاج آقا طلبه ها که مال حرام نمیخورن چون خدا بکنه نخورن انشاءالله خدا بکنه انشاءالله من حرفی ندارم و ایلا این پول ارزش داره قربونتون بشم خدا عمرتون بده انشاءالله این پول همه چه ارزش داره این پول هم پول نیست که به شما داده میشه خدا باید برکت چی به شما بده ایلا این هم پول داره با به شما بینی خجالت زده این شما هستی طلبه چه پولی داره بنده خدا والله اما بیایید عزت خودتون حفظ کنید شما قسمتون میدم به صاحب الامر که امروز زیر سایه اون آقا هستی عزتتون حفظ کنید و واگذار کنید کارتون رو به حضرت خدا نمیذاره امام زمان من نمیذارم چی جوری برای درست میکنه من خودم عقلم نمیرسه اما به شرطی که از خود گذشتگی میخواد ایثار میخواد خیلی دل میخواد نه طاقت داشته باشه تا بتونه ان شاء الله به بقا خدایا تو را به حق صاحب الامر چون امروز همه از برکت او هستیم خدایا به حق صاحب الامر قسمت میدم این نیروی ایمانی ما رو قوی بگردان خب من دیگه بیشتر بودم میخواد زیاد صحبت کردم میگه باید ببخشید عرض میشود که و اما چند جمله درسم بگم و شما رو مرخص میکنم دیگه معطل نشه بسم الله الرحمن الرحیم عرض میشود که در مسئله درس در پایان درس دیروز راجع به اون دوتا خبر صحبت شد که خلاصه امام باقر سلام الله علیه رفته حمام و با اون برنامه که حضرت کنه لنگ رو کنار زدن یا لنگ رو در خود اون عورت خودشون قرار دادن و فرمودن که پس این ستره سرق میکنه حضرت فرموده به این که انن نورت سترت رو و این کفایت میکنه ما اشاره کردیم بیروز که این دوتا روایت به نظر بنده میاد که این تقیه باشه محمول بر تقیه است و مثل این که یا مجعوله جعل شده تو برنامه ما نمیتونیم روایت رو به صورت عادی قبول کنیم و جهتش هم گفتم چون مقام شخصیت امام و اینا اسوه هستن قدوه هستن برای جامعه هیچگاهی ما نمیتونیم زیبا بگیم که ائمه ما چنین کارهایی رو کرده باشم. علاوه بر اون تو اون قسمت دومم دیروز اشاره کردم که در محلی که قرار داده میشه اونم توضیح دادم. دو نکته دیگه میخواستم امروز اضافه کنم بعد از این حدیث بگذرم. اون دو نکته دیگری که میخواستم اضافه بکنم اینه، ما برفرض این دو روایت قبول بکنیم، این دو روایت ستره از نظر نظره، ستره نظر با ستره صلات دو جوره. برفرض ما این روایت بپذیریم بگیم تقیه هم نیست، بسیار ولی خب حضرت قبول ان نورت سترتون، راست میگید نور سترتون قبول، اما سترت به چه صورته؟ صورت نظریه. اما آیا ستره صلاتی به چه صورت هست؟ ما نمیتونیم موضوع را باید قرار بدیم. چرا؟ برای که ستره صلات با ستره نظر فرق میکنه. شما الان در تاریکی تشریف ببرید، در ظلمت، در ظلمت اگر برید بدن که لخت لخت هم باشه از نظر نظر مردم اشکال داره؟ کسی شما نمیتونه ببینه؟ نه، این ستره نظری هست، این سطر نظری، یعنی کفایت میکنه آدم بره توی لخت. اما آیا در نماز خوندن میشه آدم در تاریکی لخت نماز بکنه؟ مکشوف العوره نمیشه که. پس اونی که ما میخواییم ستره صلات میخواییم اثبات میشه، نه ستره اینه خب لعل امام که علیه السلام فبوده ان نورت ستره، یعنی ستره من حیث نظر، که مناسبت مقام هم این بوده که انه حضرت میخواییم که این ستره شده دیگه، نظر درش میسته. روشنی چی میگم؟ پس اینم یه قیدی که این روایت استدلال برای مسئله ما نمیتونه باشه. و جهت چهارم، تازه برفرض هم بپذیریم که این ستره هم نسبت به نمازم بگیره و این روایت بدعت پر باشه، این خارج از موضوع بحث ماست. این ستره خارج از بحث ماست. چرا؟ انشاءالله بعد از این در بحثی داریم، اگر خدا بخواد شاید هم محقق هم داشته باشه، در عربه هم هست این آقای بحث دارن که اگر کسی در بیابانی هست مثلا و این شخص الان لباس نداره میخواد برهنه نماز بخونه، آیا اگر گل را بمالد رو عورتش تمام عورت را گل بگیره نماز بخونه اشکال داره؟ این سقه سفره میکنه. این عده زیادی از فقها گفتن کافیه، یعنی وقتی تمام عورت را پوشان این کفایت بود. پس این اگر حجم هم باشه، حجم به معنای دومی ها، سفره به معنای حجم دومه که ما قبولش داریم اونو، یعنی حجم که کل خود عورت از همه جهت دیگه گرفته شده است، اون که اشکال نداره دیگه. اینه مثل صبح میمانی که از روی صبح آدم حجم عورت رو ببینید، از نظر اون این که دیگه مورد اشکال نیست که. پس وقت چهارم اینی که برفرضم ستره صلاتی رو هم بگیره، از اون قسمی که سطر حجم هم توش هست، حجم به اون معنا، یعنی خود عورت دیگه دیده نمیشه، حجم و شکل عورت، نه شبه عورت باشه. بنابراین این پس این دو تا روایت رو ما نمیتونیم مدرک قرار بدیم برای اون آقایونی که میگن سطر لون کفایت میکنه ولو سطر الحجم نباشه، در حالی که سطر الحجم هم هست اینجا. پس این روایت ها بره کنار. این کل ادله ای بود که حضرات آقایان آورده بودند برای مسئله خودشون. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه اگر ملاحظه فرموده باشید، صاحب جواهر جزء دست کسانی است که اجازه نمیدن که انسان حجم عورتش پیدا باشه. حجم یادتون نره به معنای شبه، نه به معنای شکل. این دور کلمه میگم دیگه شما به ذهنتون، شبه همون قرار شده اگر مثلا انسان با لباس هم نگاه بکنه عورت دیده بشه، مثل لباس هایی که خود نازکه، منظور اون از حجم. اما رنگ عورت انسان نمیتونه ببینه، ولی که حجم عورت، خصوصیات عورت، شبه عورت کاملا پیدا. اما مراد شکل اینه که نه قیافه روی عورت، گفتم مثل کسانی که خیلی تنگ لباس بپوشن که خود قیافه عورت پیدا میشه، اون میشه حجم معنای شکل که ما اونش اجازه دادیم، اون اشکال نداره. اون مثلا اگه پیدا بشه نماز اشکالی نداره. حالا من اون صاحب جواهر جزء کسانی است که ایشون سطر حجم عورت رو واجب، مرحوم حاج آقا رضا جزء اون دست آیون است که سطر حجم رو واجب نمیدونه، ایشون میگه واجب نیست، جزء اون دست گروه اول شده. مرحوم کاشف القطا رحمت الله علیه صاحب فواید و شرایع و همچنین عده دیگری از بزرگان فواید و القواعد خیلی چند نفر هستند و همچنین مرحوم سید در عروه مراجعه کردم، دیدم سید در عروه و اکثر محشین عروه می‌فرمایند که عورت باید حجمش هم بسته باشد و پوشیده باشد، حجم به همون معنای شبه باید پوشیده باشد. بعد دلیلی که برای این مطلب میارن چه دلیلی میتونه باشه بر وجوب صحت؟ دلیلی که میشه برای این مطلب وجوب صحت آورد اموری نمیشه بیان کرد. یکی از اون اموری که میشه اقامه کرد برای این مطلب خود همون ادله سطره، که ما اصلا در سطر اگر خود عورت دیده بشود، شبه عورت دیده بشه، خود عنوان سطر مشکله به نظر ما سطر بود که بگن این سطر عورت بود. نه، به نظر ما حجم و معنا را اگر نپوشانه نمیگن این سطر عورت بود. همطور که قبلا دیروز شوهد کردیم اون ادله سطر اینجا رو که میگه باید بپوشانه باید اینو بپوشانه، ولی از طرف اونم بذارید کنار اگر بیای بگی نه اطلاق سطر اطلاق داره دیگه، سطر اهم از این که سطر لون باشه یا سطر حجم باشه، پس حجمش میگه اونجا واجب نیست. چرا؟ برای که قدر متیقنش لونه، مازاد از لون مشکوکه، الاصل و البراءه. اینجوری بگید این مقدار مسلمش چقدر سطر لونه، مازاد چطور؟ مشکوک. اصل چی میگه؟ اصل براعت از زیادیه. بیاید میگه اطلاقات سطر نمیگیری جد. ما میگیم یکفینا در اثبات سطر وجوب سطر حج روایت صحیحه محمد بن مسلم. اون روایت خوبه. هرچی سوال کرد آیا مرد در قمیص واحد میتونه نماز بخونه یا نه، حضرت فرمود که بله، لا بأس بهی. در چه صورت؟ اذا کان کثیفا. بله، به شرطی که لباستون ضخیم باشه. با این کثیفا چرا امام گفته؟ برای چی؟ برای که حکایت از عورت نکنی دیگه. بله، اگر برای حکایت از عورت اشکال نداشته باشه لازم نداره کثیف باشه دیگه. و این روایت بسیار دلالتش کامله. اذا کان کثیفاً قید استر هم درستش میکنه. اگر گفت استر عورتک در نماز بپوشان، این اذا کان کثیفاً قیدش میزنه، تغییر میزنه. و عجب این است از مرحوم حاج آقا رضا خدا رحمت کرده است، ایشون میاد میگه که این روایت صحیح محمد مسلم چه بسا ممکن است که به نفع ما باشه. چون میگه روایت صحیح محمد موقعه به نفت ما باشه. چرا؟ میفرماید برای که این اضاکان کسیفن میگه روب اما یکون و کسافت طوریست که باز مانع از سطر حج نباشد. کسافت طوریست که زخامت طوریست که مانع از سطر حج نباشد، مثل اون جایی که تو آفتاب باشید. اگر طرف تو آفتاب در مقابل آفتاب آدم با لباس بره اونجا وای میسه، همه چیز انسان اونجا پیدا میشه دیگه تو روشنایی. میفرماید اگر در آفتاب رفت یا در امکله مضیئه که نور زیادی داره با لباس زخیمم که بری که بسا پیدا میشه، پس باید این نماز باطله دیگه. شون میفرماید پس این روایت به نفع ماست. خیلی عجیبه از فرمایشی شما، تعجب کردیم. چه بزرگ آقا چه فرمیشه؟ اولا روایت که میگه اذا کان کثیفاً لا بأس به، کثیفیت رو به چه لحاظ ملاحظه میکنه امام؟ به حساب حال متعارف. در حال متعارف آدم نگاه میکنه، نه اینکه با اینکه اگه بره توی یه جایی به علاجه تو روشنایی زیادی برد و نمای این که نمایی بله. خب دستگاه عکس برداری ها اگه باشه با همین لباس های زخیم هم بشنگ عورت رو میگیره. یه عرض نشد که منظور اینی که میگن آقا اذا کار کسی و لا وعصبه کسافتی که مانه گچه حال مانه
دست به معبود متعارم آدم بیاد بره لباس پیوریست که دیگه آدم حکایت از عورتش نمیمونه. اینه دیگه، نه اینکه اگر کسافت باشه چه وقت ها ممکنه در آفتاب. خب حالا اگر در آفتاب واقع شد مسئله تون از آیان میپرسن، اگر در آفتاب انسان قرار گره و عورتش در آفتاب نمایانه، از نظر نظر کردن به عورت چنین شخصی جایزه یا جایز نیست؟ سوال دیگه، رفته تو قسمت آفتاب کاملا عورتش نمایان، میشه نگاه کرد؟ آقا رضا میگه نه. میگه شما ها نگید بلا کار خراب نشه. آقا رضا میگه نمیشه نگاه کرد. میگه باید چشم بپوشی، قصد البصر، حفظ الفرج. خب باری کلا، چرا؟ برای چی؟ چرا بپوشنم؟ میگه خب عورت نمایانه. میگم احسن، پس نمادم نمیشه بکنه، نمادم نمیشه ولو کان کسی بر باشه. اینجایی که اگر تو آفتابه و عورتش کاملا نمایانه، این میاد میگه آقا بس روایت محمد بسی، میگه نمادش بخون. نه، چرا؟ ما میگیم اونجا نماز نماز بخونیم. یعنی اگر جوری است که واقعا در آفتاب جوری است که عورت کاملا نمایانه، نماز نماز. توجه داری چی میخوام بگم؟ اینجا نماز میگه آقا امام که بابا زکان کثیفن که اشکال نداره دیگه. بابا کثیف رو گفته در صدق و عبولی این که پیدا و الا در نظرشان باید همین حرف بزنی. مگر در نظر نگفتن که قصد افسارکم؟ چرا؟ باید بپوشانه. خب در متعارف گیریم بینه. خب وقتی رفت تو آفتاب که دیده میشه چرا میگه با نگاه نکنی؟ میگی بهش خواهی عورت پیداست. میگه احسن آقایی نگاه کنی وحدت ملاد. میخوام بگم ها هیچ فرق از این جهت نداره، از اینکه همجور که در نظر اگر در آفتاب باشه صدق نظر میکنه، میگه استر نظرک قد بسرک. همینطورم اگر تو آفتاب قرار گیره ولو کان کسی بنا ولی نمایانه، باید بپوشانه. حدیث منافقه با این نداره. بنابراین پس این فرمایش ایشون به نظر من کم رفتی کرده ایشون. این که مسلم به نظر ما باید سطر حجم به معنای شبه، اون شبهی که خود عورت دیده میشه، این باید حفظ میشه. اگر هم باز یه مقداری تردید تو ذهن مبارکتون هست، شما را توجهتون میدیم به روایتی که مرفوعه احمد ابن حماد. این روایت هم دلالت برای این مطلب داره که حالا ببینیم کیفیت ورودش چجوریه. این روایت حدیثی است نقل کردن به نام مرفوعه احمد ابن حماد. بله، مرفوعه احمد ابن حماد، شما آدرس یادداشت بفرمایید. حدیث چهارم، باب 21، از ابواب لباس مصلی، در جلد سوم وسائل. مرفوعه احمد ابن حماد رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال لا تصلی فی ما شفا او وصفا، فی ما شفا او وصفا. اگر مشهور نخونیم، چیزی که نمایان میده، حکایت میکنه، به صورت مبنی مفعول رو نخونیم، ما مبنی الفاعل بکنیم. چیزی که شفا یا اون چیز شفا، وصفا یا اون چیز توصیف میکنه. فرموده لا تصلی، نماز نخوان در چیزی که شفا یعنی شفاف روشن دیده میشه. او وصفا، چیزی که توصیف میکنه، حکایت. خب در این که داره میگه لا در فیما شفا نخون که معلومه، این لباس هایی که کاملا بدن دیگه عورت دیده میشه، اون که معلومه. فقط روی این صفه رو گیر کردن. این صفه رو چجوری بخونیم؟ وصفه بخونیم؟ چهار جور وارد با کنید. من نقلا رو بگم براتون تا بعد بینیم چی میشه معناش کنیم. یه نقل همین است که وصفه بخونیم به دو باب، همین که الان اول قرائت کردم، فی ما شفا و وصفا. گفتن در اینجا اگر وصفا خوندین معناش اینه که چیزی که همین شفا دیده میشه کاملا، لباسهای بدن نما، نماز توش نبود. یا لباس هایی که وصف و این حکایت میکنه از عورت، اون را هم نباید توش نماز بخونید. این حکایت از عورت میکنه خصوصا توش نماز نه. این اگه وصفه معنی باید بینیم حکایت به چه معنی باید من توضیح میدم بعد بردیم. یک احتمال اینه که نه به یک واقع بخونید فی ما شفع او صف، صفه از ماده صفیف، صفیف چی رو میگن؟ قاعد صفصفا، صفیف چیزی که املس باشه، صاف باشه. بعد گفتن که شاید مراد این باشه که لباسهایی که صیقلی شده هست مثل آینه نیست نگاه نشان میده، بعدی لباس ها هست که به قدری صیقلیش تمیزه که مثل آینه نشان میده. حضرت میخواد بگه که نماز نخوان در لباس بدن نما و لباسی که عورت رو با آدم نشان میده، یعنی تمثال عورت تو خود لباس میاد. البته که این لباس شفاف و صیقلی و مسقل است، اینه که این معنا رو در بعضی عبارات روایت مرحوم شیخ که نقل کرده وقتی فرموده او صفه، بعد گفته یعنی صوب ثقیل با صاد و قاف یا مسقل در بعدی فرموده که این گفته یعنی کی گفته؟ شیخ گفته معنا کرده یا احد الروات گفته یا اصلا نه یعنی مال خود امام باشه، خود امام فرموده. اگه آیون نگفته، آیون فقط به این دوتا هم گره، یا شیخ این معنا رو یعنی رو گفته یا احد الروات. و چرا خود امام نگفته باشه؟ و برای چی خود امام نگفته باشه؟ خود حضرت خواسته تفسیر کرده باشه اینو، چه معنی داره؟ روشنی چی میخوام بگم؟ پس اینم یک احتمال، این شد دوتا صف و وسط. یکی این که ذات نقطه‌دار بخوانیم او زف با ذات، این مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه در وافی نقل میکنه که اینم وارد شده که این اصلش هم مال مرحوم کشف اللسان فاضل هندی که زفه باشه. زفه یعنی چی؟ یعنی زیق، یعنی لباس تنگ نپوش که کاملا عورت رو نشان میده. اینم اگه پس اینم یک احتمال، این شد سه تا. چهارم با سین باشی، صفه باشه، بگیم که شفه او صفه با سین. صفه باز به چه معنا میشه؟ صفه هم همون معنای صیقله، همون معنای صوب و صیقل گفته میشه، همون معنا بالاست. این معنایی که با سین باشه مرحوم حاجی آقا رضا رحمت الله علیه نقل میکنه از کافی، میگه مرحوم کلینی در کافی نقل کرده از محمد ابن یحیی روایت مرفوع نقل میکنه او داره که شفع او صفع. این روایت هم حالا قابل استدلال باشه، انشاءالله شنبه دیگه برای توضیح بدم. حفظ الله علیکم انشاءالله.
درس خارج فقه روز شنبه 26/7/76.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض می شود که در رابطه با روایت مرفوعه احمد ابن حماد داشتیم صحبت میکردیم که اشاره شد که این روایت مرفوعه احمد ابن حماد از امام صادق علیه السلام رفعه و الی ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسل فی ما شف و وصف. حضرت فرمود نماز نخوان در چیزی که شف شفاف باشه و چیزی که وصف وصف و توصیف بکنه حالت مکل مسلی را. و وقت در این مثال وصف اشاره کردیم چهار احتمال رو روز چهارشنبه گذشته، گفتیم که این یا به یک واو واحد است که بگیم او صفه باشه نه وصفه، او صفه از صفیف باشه، از ماده صفیف. صفیف به معنای املس، چیزی که در واقع صاف باشه، اینو تعبیر میکنن به صفیف. وقت این کنایه از این باشه به این که یه لباسی که کاملا بدن را بچسبه، بدن کاملا به بدن بچسبه و صاف باشه، این رو بهش میگن صفیف. شاید این کنایه از این باشه که عباس که این لباس صافه نگاه میکنه عورت رو در خودش نشون، مثل بعضی لباس هایی هست، ساتن هایی هست، خیلی شفافه، خیلی براقه، به طوری است که عورت رو نشان میده، یعنی نقشه توش میدازه. و یا اینی که نه، مراد از اینجا زاد باشه نه سات، او زفه با زاد باشه، زاد نقطه دار، بگیم مراد او زد زفه زاد. این باز معنای چی میشه؟ بگیم زفه معناش اینی که یعنی لباس تنگ، چیزی که خیلی تنگ باشه و به عورت چسبیده باشه، از تنگی خودشو نشان میده حجمش را. اینم یه نقل در مسئله بود. و یا این که با سین باشه، او صفه با سینه، که اینم یه نقلی هست که مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه نقل کرده که صفه با سین باشه، نقل میکنه از کافی مرفوعرم به نام محمد ابن یحیی میگیره، مرفوعی محمد ابن یحیی، که بگیم صفه با سین باشه، اونم میگه به معنای همون سیغله، مثل همون حالتی بود که گفتیم صفه من سیغل و صافه، اینم همون معنا میکنه. ایشون میمانی چهار تا احتمال در این عبارت روایت وارد شده که باید ببینیم کدوم یکی از اینها رو میشه اتخاذ کرد. البته لا تسلفی ما شفه، چیزی که شفافه یعنی کاملا عورت نمایانه، چیزی که عورت نمایانه، این مثل همون این لباسی که بدن نماست، این که معلومه لا تسلب منو حرمتی، یعنی در چین لباسی نماز خوندن حرامه برای که عورت پیداست. اما در جمله دوم کی مرمون صاحب جوال میگه در جمله دوم باید یه معنایی رو بگیریم که با همین معنای حرمت بسازیم، که همون معنا رو بدیم، یعنی که انهو مثل همون شفه باشیم، اون معنایی باید انتخاب کنی که با معنای حرمت سازگار داشته باشی. اما میگه اون چجور میشه باشه اینطور؟ میخواد بعید نیست این با همون یک واب درست باشی، یعنی او صفه، صفه با یک واب اگر باشه، صاحب جواهر میگه که این دیگه خوب میشه. در واقع ممکن است صفه مراد همون صیقلی هست که عین آینه، که یعنی عورت رو باز نشان میده. اینجا وقت لات و سله رو میشه معنای حرمت دیگه. اما اگر وصفه باشه با دو واو، او وصفه، یه واو او، یه واو خود وصفه، به واوین اگر باشه او وصفه، این وصفه این حکایت بکنه، حکایت کردن میسازه به این که پارچه دورر عورت پیچیده باشه که نشان بده عورت رو. و اینم بازم حکایت دیگه. و این حکایت رو که سطح حجم باشه، این حجم به معنای شکل. صاحب جهال میگه هیچ کسی که این نگفته که واجبه که شکل قیافه عورت هم باید حتما در نماز پوشیده باشه، این دیگه نگفتن کسی. وقت اگه بخوای اینجا وصفه معنا کنیم، باید معنای کراهت بگیریم، یعنی میخواد بگه لباسی نپوش که خود حجم ظاهری عورت رو هم نشان بده، شکل عورت رو نشان بده، این معنی کراهت میشه. و اخراف ظاهر لات و سله، یکیش حرام باشه یکی کراهت باشه، اینجور در نمیاد. پس بهترش اینه که این لات و سله را معنای حرمت بگیریم، هر دو معنای قریب الافق با هم باشن. صاحب جواهر با این بیان میرسونه بس می قریب الافق، میگه چطوری میشه وقت دوتاش؟ میگه ها، یکیش اونجه که شفه یعنی خود عورت فهمده لات، یکی هم صفه یعنی اون شبه عورت دیده میشه، که ما گفتیم سختش واجبه، شبه عورت دیده میشه. هر دو لات و سلم معنی حرمته. صاحب جوان میگه اگه اینطوری بگیریم چه اشکالی داره؟ بهتره. عرض میشود البته خب حرف صاحب جوان بد حرفی نیست، ولی حالا اگرم چنانچه وصفم باشه بخواد به معنای کراهتم باشه، ایرادی نداره. استعمال امر و نهی یک در یک معنایی بشه که با قرینه در یکیش معنای وجوب باشه و دیگری استحباب، در اینجا هم در یکی حرمت باشه و دیگری کراهت، این ایراد نداره. میشه اقتصر جمعه و جنابه، آمدن گفتن للجمعه مستحبه، للجنابه واجبه. اینجا میشه که بگیم در مثل اونجایی که خود عورت نشان داده بشه لات و سله حرمته، اونجایی که به صورت حکایت یعنی تنگ است که خود شکل عورت اونم کراهت داره، اینم میشه گفته بشود. به هر تقدیر این روایت هم از روایاتی است که قابل استدلال با اون احتمال، ولی خب حاج عارضا این پنبه روایت میزنه، میگه این روایت اولا سند نداره، بره کنار، سند نداره که. و در سالی استراب مد داره، این نمیده اصلا چی هست عبارتی مدش استراب داره. این صفه هست، وصفه هست، زفه هست، صفه با سینه، و یه همچه روایتی که حرفایه نداره، نمیدیم اون مدش چجوریه، ما چجور قبولش بکنیم؟ حاج عارضا میفرماید پس بهترش این روایت ولش کنیم، ولش کن بره پیکارش. بعد تقدیر حالا ما چون ما احتیاج به این روایت هم نداریم، ما نیازی به این روایت حالا چه این روایت داشته باشیم چه نداشته باشیم، ما همون روایت صحیح محمد ابن مسلم رو کافی میدونیم، در این که دلالت داره که عورت آقایی با دیده نشید، چه لون البشره نباید دیده بشه، چه شبه العوره نباید دیده بشه. ما نظر ما اینه، باید حتی مستور بشه. و اگرم چنانچه شکم بکنیم، باز مقتضای اصل اینه که باید عورت رو بپوشانیم. چرا؟ برای خاطر این که در مقدار سطر لون فقط رنگ عورت پوشیده بشه، اما شبهش پوشیده نشه، شک میکنم آیا اون سطر لازم نمازی رو آوردم یا نیاوردم. در نماز مسلم سطر عورت شرطه، آیا سطر نمازی که شرطه در نماز تحصیل کردم به صرف این که رنگ عورت جلوش گرفتم یا نه؟
اینجا قاعده اشتغال نمیذاره، جایی براحت نیست که شک در تکلیف زائد نیست، اینجا قاعده اشتغاله برای که شک در مصداق سطره، این سطر واقعی هست یا نیست. بنابراین اگر به مقتضای اصل هم شما مراجعه بفرمایید، میبینیم اقتضا میکنه باید عورت بپوشن آقا. بنابراین پس فکر میکنم به نظر ما همونطوری که مرحوم سید رحمت الله علیه در عرفه هم دارن و اکثر محشین عرفه هم همین رو قبول کردن، بلکه سید میگه به عقیده من کسی که شبه عورتشو نپوشانه عرف میگه عورتشو نپوشانده. مرحوم سید میفرماید اگر کسی شبه عورت رو نپوشانه، عرف هم میگن آقا چرا عورت نمیپوشیدی، بده، عجب آدم قبیح هستی، عورت بپوشان پیداست. این سید میفرماید این حقیقتا مثل این که لونم نپوشانده. بنابراین شما عورت رو بگید به این صورت آزاد بذاری پشت نماز باش بخونی، به نظر میرسه حرف سید حرف درستی باشه و نظر ما هم همین که باید پوشیده بشه و دلیل هم بهترین دلیل همون روایت محمد مسلمه. خب پس از مسئله مرد بگذاریم، راجع به این که مرد باید عورتینش قبر و دبر پوشیده باشه و کیفیت پوشش هم به همون صورت که اشاره کردیم هست، به این که میخواد به صوب واحد باشه به صوبین باشه، اینا فرق نمی کنه در مسئله، این مسئله رو بگذاریم ازش. اونی که قابل سخن است و بحث زیاد هست باید دربارش خدا بخواد صحبت بکنیم، مسئله پوشیدن بدن زنه، اون خیلی مهم است. در بدن زن مرحوم محقق رحمت الله علیه در معتبر فرمودن به این که اما راجع به زن میفرماید به این که ولا یجوز و لا یجوز للمرأه، جایز نیست برای زن الا فی صوبین، زن برایش جایز نیست نماز خوندن مگر اینکه باید در دو لباس نماز کنه، درع و خمار، یکی باید در لباس درع باشد و یکی در خمار باشد، که اینا انشاءالله بعداً صحبتش میکنیم که درع چجور لباسی بوده، خمار چجور لباسی بوده، مقنعه چه لباسیه، غناع چه لباسیه، ملحفه چه لباسیه، اینا رو باید بعداً صحبت کنیم براتون، ببینید اینا چی هست، جلباب چجور لباسی بوده، این تعبیرات که تو روایت هایی داریم انشاءالله بعدا صحبت میکنیم، این اصطلاحات عربیه، خب شما هم که عرب نبود تو عربستان که میگی چیه، و باید این چه جور لباس هایی بوده که حضرت تعبیر کرده زنها این تو نماز بخونه. ببینید این خمار چی هست، تعبیر خمار شده، مزرمات لا یجوز للمرأه الا فی صوبین، در دو لباس باید نماز بخونه، درع و خمار، ساترت جمیع جسدها، ساترتون جمیع جسدها، باید تمام بدنشو بپوشن، البته حالا بعدن میگه الا الوجه و الکفه، اینو بعدن داره میگه همش هر شود که ما برای که این مسئله یه خیلی قاطی پاتی کرده ساعت دوباره، ای خدا رحمتش کنه، یه بدونم بیچاره اینجا حوصله‌اش سر آمده بوده، خسته بوده، من اون صاحب جواهر خدا رحمتش کنه یه نظر کرده بود برای خودش، بهتون اطلاع بدم بد نیست شما خبر داشته باشید، من همش فکر میکردم چطور شده صاحب جواهر تونست یک دوره فقه رو به این خوبی بنویسه، به این خیلی کاره، یک دوره فقه استدلالی این همه مفصل دربارش صحبت میکنه، آدم وقت خیلی عمر میخواد، ما داره کار میکنیم الان شب و روز هی مینویسیم باز نگاه میکنیم چیزی نرسیدیم هنوز، و صاحب جواهرم همه مطالب ها بیش از اون که من براتون داره میگم داره صحبت کرده صاحب جواهر، من خیلی چیزا از صاحب جواهرای لغتنامه هاشو و برنامه هاشو نمیگم براتون، اگر میخوام بگم اصلا وقتتون نمیرسونه حوصلتون سر میاد، ولی میبینیم جواهر ماشاءالله ماشاءالله هر چی لغت بوده، هر چی کتابا بوده، هر چی مطالب بوده، اینا رو جمع کرده، ماشاءالله آورده، این کی رسیده مطالعه کرده، کی رفته اینا رو دیده، کی وقتش رو نوشته. تو فکر این بودم که این متن چجور شد به اینجا رسید، به این موفقیت، تا اینکه برخورد کردم به یه قضیه که از یکی از بزرگان شنیدم و بعد در کتابم دیدم. من تا موقعی کتاب ندیده بودم اینو، اما یکی از بزرگان به ما گفت و خودم در کتاب دیدم، تا اینکه دیدم که صاحب جواهر نذر کرده بوده بر خودش. صاحب جواهر نذر کرده بود که من شبی نخوابم مگر در اون شب حالا 20 صفحه 30 صفحه، حالا تعدید از نظر مقدارش برای که دروغ عرض نکرده باشم کم و زیاد 30 صفحه یا 20 صفحه جواهر رو نوشته باشم، مطالعه کرده باشم و نوشته باشم، نظر واجب بر خودش کرد. آقا این نظر رو کرد، ایشون کار خدای دیگه، خدا میخواد امتحان بکنه. تصادفاً یکی از شبها مصادف میشه برنامه نظرش با شب فوت پسر مجتهدش، فرزند مجتهدش میبینه. خب خیلی سخته برای یک فردی که داغ جوان دیده باشی، پسرش هم مرده باشه، حالا با این نظر چه کار کنی؟ منظرش هم ریختن شروع مرجع بود دیگه، صدای شیون، گریه زن، بچه ها سر بزن، سینه بزن. آقای شاب جواهر گفت حالا من ندارم چیکار کنم. باز خوشو رفت تو اتاق، در رو بست، گفت کسی متعرض من نشه. جنازه بچه‌ش هم برداشت برد تو اتاق، جنازه پسرش هم برد تو اتاق، گفت شما بیرون عزاداری کنید، جنازه بچه هم بیارید تو اتاق. جنازه پسرش رو بردن تو اتاق، بالا سر جنازه بچهش مشغول نوشتن جواهر شد. نوشت، بعد در پایان اون نوشته اون شبش گفت خدایا ثواب این مقدار نوشته جواهرم رو هدیه کردم به روح این پسرم، این از من قبول. فردا درس آقا تعطیل دیگه، آزاد فوت کرده، تشییع فرمود نه 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 که درس تعطیل باشید، هیچ درس تعطیل نیست، طلبا بیان سر درس. صاحب جواهر فردا آمد سر درس، به همون کیفیت درسشون رو فرمودن. بعد از اینکه درسشون تمام شد، بعد از درس درس من گفت آهین طلبا ببخشید بیایید جنازه برادرتون هم بردارید ببرید. طلبا گفتن چی شده؟ نمیدونستن هنوز. گفت بله، فرزندمون از دنیا رفت و اینا، یه صدای شیون و گریه و طلاب بلند شد و خدا آقا رفت اینجور آقایون درس میخوندن و اینطور نوشتن کتابا رو که دست ما رسید و نه وضع ما. این ببینید چی کار کرد صاحب جواهر اینجا، ماشاءالله ماشاءالله، خیلی خدا رحمت کرده، زحمت کرده اینجا دیگه قلم مبارکشون چجور شده، حوصله نداشتی پیش خورده، پیش خورده مطلب آورده، خیلی منطقه، خیلی به هم قاطی کردی. من دیدم اینجا میخوام اونطوری درستون بگم چیزی گیرتون نمیاد، خیلی در هم میشه. مجبور شدم که خودم برنامه ریزی کنم، برنامه رو طوری پیاده کنم که عزیزان بتونن از جواهر و جای دیگه استفاده کنن. اینی که ما مسئله رو روی یه سلسله اموری براتون آوردم، شما انشاءالله به همین کیفیت که درس میگم همینطور بنویسید که مطلب براتون راه بیفته، درست میشه. اینجا ما نوشتیم که بحث درباره پوشش زن، کلام در سطر المرأت فی الصلاة علا امور، بحثی که میخواد بکنیم به اموری باید صحبت بکنیم. امر اولی که میخواییم در اینجا صحبت بکنیم راجع به اینه که سطر عورت زن، سطر عورت زن در نماز با سطر عورت زن در نظر، اینا یکیه یا فرق میکنه؟ آقای کردی چی بخواب بگم؟ سطر عورت برای زن در نماز و و ستر العورت در نظر یکیه فرق میکنه. عرض میشود از کلمات اصحاب و تتبع در کلمات و روایات به دست میاد که این دو جور ستر با هم فرق میکنه. بشنگ گوش کنید چیگه، ستر صلاتی با ستر نظری فرق میکنه، کتاب فرق میکنه، برای که در ستر صلاتی تمام فقهای شیعه همه متفقند که در زن وقتی میخواد نماز بخونه ستر وجه دیگه براش واجب نیست، صورت دیگه واجب نیست بپوشانه، یدینش واجب نیست بپوشانه، قدمینش هم فلتومن محل بحثه، آیا قدمین آزاده هر دو طرفش یک طرفش یا نه، این اختلافه، اما وجه و یدینش هیچ اختلافی نیست که چی، همه فقها گفتن زن دیگه وجه و یدینش لازم نیست در نماز پوشیده باشه، حالا ولو قدمینش هم بعضی ها گفتن، اما در سطر نظری نه، سطر نظری اینطور نیست. چطور؟ در سطر نظر نسبت به نظر کسی از فقها ها معتقدن که زن باید تمام بدنش را بپوشاند از نامحرم، از نظر نامحرم، حتی الوجه و الیدین و الکفین، خیلی آید فرقی دارن. ادهی هم اجازه دادن، ادهی از فقها هم اجازه دادن، گفتن الا الوجه و الکفین، ادهی هم گفتن الا الوجه و الکفین، اما همه نگفتن، همه نگفتن الا الوجه و الکفین، ادهی گفتن، اما نسبت به قدمه این که دیگه همه قبول دارن که باید زن بپوشونه پا رو، یعنی از فقها کسی نداریم که بگه زن میتونه پاهاش رو لخ بکنه، این دیگه کسی نگفته، ما همچی چیزی نداریم. حالا ولی اون که یه روایت جعلی حالا شون رو در آوردن که یه زنی آمد خدمت پیغمبر رو گفته و نذر کردم که اگر من بچه دار شدم زنا بدم، نذر کرده که اگر بچه دار شدم زنا بدم، حالا خدا به من بچه داده من چی کار بکنم، زنا برم بکنم اینا؟ پیغمبر خدا فرمود حالا که نذر کردی زنا بدی، فلحو برو بیرون، برو بیرون، پاهاتو از تو چادر بیرون کن، فقط یه تیکه پاتو بیرون کردی به نذر عمل کردی، همینقدر زنا کرد، این روایت رو نقل کردن آوردن بزنگی. خب روایت هایی که هست یکیش این به نام پیغمبرم تمام کردن و گفتن. حالا کار ندارم، میخوام بگم که تا این اندازه که مثلا روایت جعلی رو درست کردن عامه، مثلا گفتن اگه پاش نشان بده که زنا داده دیگه، کنن یعنی اجازه نمیدونن پا رو نشان بدن. آقایی فرمودی چی میخوام بگم؟ تا کجا رساب کنی؟ پس بنابراین در سطر نظری چی شد؟ سطر نظری تمام بدن زن باید پوشیده بشه، نسبت به وجه و کفن ادهی چی اجازه دادن، ما ادهی گفتن نه، خیلی هم گفتن نه نه، تازه همون ادهی هم که باز اجازه دادن بازم با یه شرایط اجازه دادن، اونا هم گفتن الا الوجه و الکفن، به شرط این که ندونه حتما داره یه مردی نگاه میکنه یا زینتی کرده. رضا گفتن خدمت رهبر بزرگوار فقیر ما رفته بودن، مرحوم امام، یه خانومی رفته بود و گفتن پیش آقا رفته بود که شما فرمودید که صورت اجازه داده است، آقا فرمودن چه گفتن تو اینجوری، من چه گفتن تو اینجوری، خیلی حرام است. خب جهتش این بوده که اونی که من گفتم نه در جایی که بخواد مدرس من تو رو ببینه، حرامه، ما اجازه نمیدیم. ولی اگر زن به حسب عادی بخواد بره بیرون مجبوره، در اینجا ایراد نداره صورتش هم باز باشه، اونا یک یا زینت میکنن میان، اون آقا اجازه نمیدن. اما بخواستم بگم خب از نظر خداییش خب چرا فقها بعضی ها فرمودن الا الوجه و الکفین، در نظر اینجوری فرمودن الا الوجه و التقنین گفتن. پس آقا یه تفاوت چی شد در باب نماز؟ مسلمن همه گفتن صورت زن میتونه واز باشه و دستش واز باشه و قدمه اینش هم ادهی گفتن، اما در نظری همه نگفت، ادهی گفتن یجوز، ادهی گفتن لا یجوز، یه تفاوت. خب این مال کیه؟ مال حره است، مال زن آزاد. اما در عمه چطور؟ باز میایم سراغ عمه میبینیم یه فرق دیگه هم در باب عمه داریم ما. چطور؟ عمه رو علما اجازه دادن عمه سرشو باز بذاره مکشوطت و رأس نماز بخونه. این انشاءالله بعدا صحبت میکنیم. زن عمه اگه باشه سرش باز باشه تو نماز، اشکالی نداره. اما از نظر نظر نامحرم چطور؟ نمیشه، سرش باید بپوشن. روشنشون چرد میکنن با که سطر نظری با سطر صلاتی در عمل عوض شد. مکشوفت و رد در صلات اجازه دادن، اما از نظر نظر نامحرم اجازه ندادن. گفتن نامحرم باید نظرش حفظ کنه و نمیتونه با نگاه کنه، زنم باید خودش مراقب باشه. بله ممکنه باز بعضی اجازه بدن به سبب قضیه وحشی تفنه، نگفتم اون جهت باشه باز مانی نداره، اما اینش مسلمه که تمام فقها گفتن زن میتونه عمه سرش برهنه باشه نماز بخونه. پس ما میبینیم عجب اینجا هم یه تفاوت. پس چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد، اینی که آیون میگن یجب و زن سطر عورت بکند به سلام و به نظر متفاوتون، همچین نیست هر دو یکی باشه، باید هر کدوم دلیل خودش بررسی میشه. یه نکته دوم، امر دوم، امر دوم در اینه ما اگر انشاءالله تونستیم با دلیل لفظی، ادله لفظی، من العمومات او الاطلاقات، اگر خدا خواست انشاءالله تونستیم مطلب رو به قول ما سر این مطلب رو روی بالینی بذاریم آرامشش بدیم بخوابه، خب خوبه، بتونیم انشاءالله به دست بیاریم که در نماز چه سطحی لازمه مشخص بشه. انشاءالله اگر تونستیم به خواست خدا چه بهتر. اما اگر آمد دست ما از دامن عمومات لفظی و اطلاقات لفظی کوتاه بود، نتونستیم به دست بیاریم، اینجا بفرمایید که در زمینه شک اگر شک بکنیم در این که آیا سطر در نماز همانند سطر نظره یا فرق میکنه، آیا در سطر نمازی باید چه مقدار پوشیده بشه، اگر شک کردیم اصل چی میگه، اینجا مقتضای اصل ما اینجا چیه، چه شک که در اصل و سطر بکنیم که هل یجب و املا، چه شک که در مقدار ما یجب که ما یجب و صد چه مقداری واجبه. اینجا مقتضای اصل چیه؟ آیا براعت هست یا اشتغاله؟ چرا؟ چون مسئله از قبیل اقل اکثره، مسئله شک در صد از قبیل اقل اکثره، مسئله اقل اکثر آن اختلاف نظر دارن. در اقل اکثر ارتباطی که صلات هست عده‌ای قائل به براعت هست، عده‌ای قائل به احتیاط هست، یادتون هست دیگه رسائل شیخیه، در اقل اکثر ارتباطی عده‌ای قائل به براعت هست، میگن چون اقل اکثر هست و فرق نداره، عده‌ای هم قائل به این که نه باید احتیاط کرد در اقل اکثر ارتباطی و اقل اکثر استقلالیه که میگه براعت جاری کنید. حالا اینجا شما چی میفرمایید؟ آیا اینجا باید قائل به راحت بشید یا قائل به احتیاط بشید؟
هر چیزی که احتیاطی نیست.
چی؟ شرطیت برای نماز دیگه. حال شرط برای نماز میخواییم، یه شک داریم که نماز واجب است با سطر کذا املا. نماز واجبه دیگه، مثل اجزای نماز چجوریه؟ اینم همینجوره، مثلا جز جز اون خارجی او جز اون داخلی، دو جوره دیگه، تقیدون جز اون و جز اون خارجی، شرطیت جز تقیدیه دیگه. حالا چی بگیم اینجا؟ براحت بگیم یا بگیم اشتغال بگیم؟ این اگر یه موقع شک ما برگرده به شک در تکلیف، اگر به اونجا برگرده که من تکلیف نمیدونم چقدر دارم، در ساعت مکلف به چه مقدارم، اگر برگشت شک برگرده به تکلیف، در کم زیادی تکلیف اونجا براحت براحت، ولو اقل اکثر ارتباطی باشید. ما در اصول گفتیم اگر شک برگشت بالاقل و الاکثر فی تکلیف، اونجا چی هستیم؟ ما براحتی هستیم، ولو اقل اکثر ارتباطی باشه، مسئله نیست که. ولی اگر شک به تکلیف نخوره، پس چی؟ شک بکنه در مصداق امتصال در مکلف و به، یعنی من اگر این نیارم شک بکنم که اصلا سطر رو آوردم یا نیاوردم. در نماز سطر اعتماد داره دیگه، نداره آقا؟ بله. حالا اگر من فلان مقدار سطر نکنم شک بکنم اون سطر صلاتی آمد، اگه این که بیایی بگی چی میشه نتیجه؟ اشتغال میشه باری کلا، چون باید من سطر رو به دست بیارم. ما هو المطلوب، اگر شک بقول آقایون برگرده در شک در امتصال میشه براحت، اگه شک برگرده شک در تکلیف مذهب، اگه شک در امتصال میشه اختیار، اگه شک در تکلیف باشه میشه چی؟ براحت. روشن شد انشاءالله؟ پس انشاءالله اینم باید بذارید تا انشاءالله فقرمون فی موضعه، ما بررسی کنیم بینیم کدام قسمه، القوی شک در تکلیف یا القوی شک در امتصاله، انشاءالله اونم باید در جاش صحبت بشه. پس امر دومم به همدلله بر عزیزا روشن شد، شکر خدا این دفعه رو درستش کرد. اما بگیم سر بحث سوم دیگه اقیانوس هست، بحث اقیانوسی است، دریاست باید بریم پیشا. چیه مگر؟ بحث سوم راجع به اینی که زن براش سطر واجب است، که در نماز باید بدنشو سطر بده، کل بدن، بدن زن باید سطر داده میشه، وجوب سطر. این وجوب سطر دو مرحله و دو مقام هست. یه مقام از نظر عموم مستثنامن که باید صحبت میکنیم با هم دیگه، عموم مستثنامن یعنی وجوب و سطر و جمیع بدنه ها، این باید مستثنامن ها. یه وقت هم انشاءالله بعد از این در طلبتون از یادآوری کنید، ما رو فراموش نکنید. یه موقع ما بحثیست که در مستثنا باید صحبت بشه، نه مستثنامه. الا الوجه اونجا باید صحبت کنید، این وجه چه مقداره، چجور وجهه، چجور یده اینه، بحث در باب مستثنا باید صحبت. خب پس اول می‌پردازیم به وجه در مستثنا من، وجوب و سطر و جمیع جسده ها، زن باید تمام بدن بپوشانه تا الاش بیاد. چرا؟ برای چی بپوشانه بدنشو؟ ظاهر المشهور بلکه مکاد ان یکون اجماعا، مشهور اینطوری میگه، بلکه میشه بگیم اجماع در این مطلب قائل در جمله، که چه؟ به ان بدن المرأته کله عوره. آه این خیلی شد، ان بدن المرأه کله عوره، این مطلب مشهور علما بلکه اجماع دارن این مطلب رو گفتن. چطور؟ میریم سر میزنیم به کتاب منتهای مرحوم علامه، مرحوم علامه در منتها
این عبارت رو فرموده ان المرأه بدن او کله عوره، کلش عوره است. بعد گفته به کی گفتی اینو؟ فرموده کل من حفظ منه العر، هر آقایی که علم داشتی حرفو زدی. یعنی اجماع علما میخواد بگه همه اینو گفتن. بعد از المرأه کله عوره از قضا رفتیم ای محققم در معتبر فرموده بدن المرأت کله عوره. ای بابا بدجور شد که رفتیم مختلف و شیعه علامه دیدیم، دیدیم اونجا می فرماید بدن المرأت کله عوره. کشف اللسان و فاضل هندی ایشون هم میگه بدن المرأت کله عوره. ادعای اجماع کردن، حال چکارش کنیم؟ بدن المرأه واقعا کله عوره اینجوریه یا نه بابا دیگه زمان ما که دیگه عورت نیست؟ خدا خیرتون بده. مرحوم ابن جنید به باب دین امروزی ها صحبت کرده، مرحوم اسکافی گفته چه فرقی بین زن و مرده؟ هیچ فرقی نیست. مرد کجاش عورتی؟ با بول دوبار زنم همیتون. مرموع اسکافی میفرد زنم فقط با بول دوبارش عورتی دید. من بگمونه اگه بفهمن زنها زود مقلده اون میشن واقعا بفرد باید این راحت. چجوری شده این مرد عالی میتونی گفتی؟ چه حسابی بودی؟ مرد بزرگواری بودا. فرموده زنم عورتش همو قبول دوباره. ازنش کجا بلد کنه عورت؟ میبینید اینجا ایشون آمده استثناء زده. مرحوم صاحب مداری فرموده به این که نه بدن المرأة کله عوره نیست، چیه سرش زن جدا کنی بقیهش عورت. سر زن که عورتی خب بعد شاید ایشون نظرش این بوده خب بابا این سر صورت زن جای بوسگاه مرده، مرد میره عورت رو میبوسه. این هر شد شما میزنی چطوره؟ ایشون هم اینطوری برمیدن بزرگواری کرده گفته که به نظر من رأس المرأة عورت نیست، در نماز سر زن هم میخواد رخ باشه چه اشکال داره؟ گردنش، موهاش، اینا باشه شلا داره صحب نداره که فضله بعید نیزیدو باشه. ما از روایات همچین چیزی استشمام میکنیم. خب حالا ببینیم اینا ضربه نمیزنه به اجماع ما. صاحب جواهر خدا رحمتش کنی انشاءالله، حالا امشب انشاءالله حال داشتید مطالعه این بکنید زحمتتون نبود. صاحب جواهر خیلی ناراحت شده از این جمله، اوقاتش تخت. این چه حرفیه در آورد مرحوم علامه داری میزنه؟ جناب استاد اکبر من هم این حرف زده، جناب کاشف الغطا آماده این حرف میزنه که میگه بدن المرأة کله عوره. چه حرفی میزنی شما؟ بدن المرأة کله عوره یعنی چه؟ میگه جناب استاد اکبر هم فرموده است که بدن المرأة کله عوره لغتن، عرفن، شرعن. بقیه حسابی چند قبضه و سفارشیش کرده ها. یه استاد الاکبر گفتی که اصلا این عباره که زن عورت المرء عورت و بوده هم لغتن هم عرفن هم شرعن. گفته چطور؟ و اما لغه گفته فضاهی رو، اما که لغتش زن عورت هست واضح. برید لغتنامه رو ببینید، فرموده المرء عوره. این که دیگه احتیاج به برهان نداره که کتاب لغت هست این که برمید. و اما عرف میگه در عرف هم همینطور است. عرف، عرف مردمی اطلاق میکنن که زن عورت بپوشان. چرا خود تو نصفا میکنیم یه بیرون؟ میبینیم عرف مردم را هم مردم زن و عورت میدونن، یعنی پوشش لازم میدونن، مسئله عرفیت مردمشون همینطوره. و کثیرن شای اون استعمال این که مرد مرء عورتی زیاد مردم استعمال میشه، شای اون زای اون. بعد میفرماید که عدم صحت صد داره، این علامت حقیقت، عدم صحت صد یعنی نمیشه از زن صد به عورت کرد. بگیره المرأة لیست به عورت، میخندن به عورت چه حرفی میزنی؟ عدم صحت صد که علامت حقیقت زن عورت. اما این شرعن چطور؟ میگه عجب، یعنی شما چه جور آخوند طلبه هستید که روایات هم نگاه نمی‌کنید؟ چطور؟ یه تو روایات رو نگاه کنید، در روایات شرع مقدس چقدر داریم النساء و عید و عوره. راست میگه شون رستی. باب نکاح رو مراجعه کنید، در مقدمات نکاح حضرت چی فرموده؟ فرموده النساء عورات یا المرأة و عید و عوره، زن عیست و عورت هست، عید با عید معنی که زن یک وجود ضعیفیه، یه وجود ضعیفیست. احتزو ایکم به سکوت، حضرت می فهمد زن ضعیفه، حفظش کنید، بپوشانیدش با سکوت، اینقدر با زن جر و بحث نکن، ضعیف العقل یکی نگاه میکنی بالا میگیره کارش، بدجون به رسوایی میکشونه، چون ضعیف عقلش خیلی جلوب است، پیش نکن، ساکتش کن. و دیگر زن عورت کن، استرو عوراتکم بالبیوت، زنهاتون تو خونه ها بنشونید. و حتی تو این روایت داره استعینو، خیلی تعبیر عجیبیه، استعینو به نساء بالعرا، زناتون رو کمک بکنید به برهنه گذاشتنشون. تعبیر امام کمک کنید زناتون رو برهنه گذاشتن، اصلا که چی هم در رسول الله، یعنی زن لقصش بذارید تو خونه؟ فرمود نه، لباس زیبا زیاد برای زنتون نخرید. چرا؟ حضرت فرمود تو زن دست لباس زیبا گرفت دلش بخواد بره بیرون نشان بده، خود نمایی بکنه. عجب روایاتی، چه دستوراتی داره. اما این روزه که نمیشه این روایت رو خوان، بگه زنها و مردها سوارن، زنها و مردها سوارن، که زن و مردی داشتن زمان رژیم بود. حالا امروز اول درس هم دیگه خواهد درس هم تحتیل کنم، خیلی خسته تو نکنم دیگه. آلوز اولی داشتن با همدیگه زن و شوهری راه میرفتن، زنها سابق زمان رژیم تاموتی لخ بودن دیگه، مرد و زن داشتن کنار همدیگه راه میرفتن، همدیگه داشتن میرفتن، دو تا زن بودن اومد، این زنه در اومد به اون زنه در اومد گفت که ما خوب مردم رو خر کردیم، زنه به اون زنه، اون زنه در اومد جوابش داد گفت خدا ننه تی بیامور، زنه مرده از اول خر بودن. حالا قضیه اینطوری شده، زمانه های امروز اگه سام کنی شما برو خارج دیگه چه افتضاح، مرد اختیار از خودش نداره که بخواد زنان لباس برشون نگیرد و فلانی. خب برید خدا انشاءالله اختیار خانماتون رو به دست شما ها بده. غفر الله علیکم انشاءالله. بفرمید.
اینجوری اگرده که من تو به خارجش های موسیقی تماس گرفته بود؟